KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و به دلیل درخواست بسیاری از دوستان به ویژه از استرالیا برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین تغییرات دیگری در بازپخش برنامه ها بعد از اون هم داده شده. از ساعت 2 تا 4 بازپخش برنامه های 8 تا 10 شب و از ساعت 4 تا 6 بامداد بازپخش برنامه زنگ تفریح خواهد بود و از ساعت 6 که برنامه های روز بعد آغاز خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
روزتون بخیر.
روز بخیر.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من و همسرم با هم مشکل داشتیم، میخواستیم در مورد مشکلمون با شما هم مشکلمون رو با شما مطرح کنیم، نظر شما رو هم بدونیم. ما 3 سال و 5 ماهی که با هم ازدواج کردیم، 16 سال تفاوت سنی داریم و الان یک بچه 4 ماهه داریم، یک دختر 4 ماهه. ما مشکلم، من از ایران
من بفرم...
30 ساله آمریکا زندگی میکنن. من الان 2 سال و 3 ماهی که به آمریکا اومدم از طریق ازدواج.
شما من بفرمایید چه مدتی همدیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما فقط 3 ماه تلفنی با هم صحبت کردیم.
خب آخه اسم این میشه ازدواج دنیای امروز عزیز، که ما 3 ماه از طریق تلفن که تصویر و تصوری از دیگری در مغزمون میسازیم و ساخته میشه که ابدا با واقعیت نمیخونه، اون رو مبنای ازدواج قرار بدیم. بعد کسی که 30 سال در امریکا بوده و قرار بوده به ازدواج کمی دربی نگاه بکنه و نه خواستگاری، از طریق یه چنین آشنایی آمده و شما هم با 16 سال فاصله سنی راهی شدید آمدید به امریکا. یعنی میخوام بگم اشکالات و اشتباهات حتما وجود داشته است. من تردیدی ندارم که شما شناختی از هم اصلا نمیتونستی داشته باشید و ناچار یه جمله بد دیگری، معلومه اون موضوع و پدیده‌ای که اسمش عشق هم بین شما نمیتونسته وجود داشته باشه، در دنیایی که بدون عشق نباید ازدواج کرد. اینو فقط گفتم چون میخوام بدونید من چگونه نگاه میکنم. چه خبر است الان بینتون؟ فاصله ها و تفاوت ها سر چه هست؟
والا ما خیلی تفاوت داریم، فاصله مون هم خیلیه و همین حرفی که الان شما زدین که گفتین با عشق باید ازدواج کرد، همسر من کاملا با این حرف مخالف بوده همیشه و هست، همیشه میگه که عشق بعد از ازدواج به وجود میاد.
بله، ایشون اصلا همچین معنایی نمیده. عشق بعد از
ازدواج باید با علاقه ازدواج کنه، ولی ایشون با این نظر مخالف.
خب ایشون وقتی با شما صحبت میکردن هم از این حرفا میزدن؟ یعنی وقتی با شما گفتگو میکردن میگفتن عشق بیخوده؟
بله.
و شما با آدمی که 16 سال از شما بزرگتره به یک کشور غربی زندگی کرده میگه عشق حرفیست که بعدن پیدا میشه، شما قبول کردی رفتی ازدواج کردی؟ شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه.
شما در حالی که 30 سالتون بود یه همچین مطلبی رو باور کردی؟ که عشق بعدن خودش ذره ذره مثلا لنگان لنگان میاد. حالا کاری به اون نرم. ایشون شما خودتون چی خوندی چه میکنید عزیز؟
من تو ایران نرسین خونده بودم، 5 سالم سابقه کار داشتم، ولی اومدم اینجا مشکل زبان داشتم، تو این 2 سال هیچ کاری نتونستم بکنم.
همسرتون چی خوندن چه میکنه؟
همسرم آقای دکتر خودشون هم اینجا نشستن به حرفای شما گوش میکنن. اگر خواستین با
من کاری نرم. نه حالا اون پرسشی که کردم ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون کامپیوتر رو رشته‌های مختلف خوندن، ولی هی از این شاخه به اون شاخه پریدن و مدرک نگرفتن، ولی الان لندلورد هستن و پراپرتی دارن.
Very good. خب حداقل وضع مالیشون خوب از این بابت خوشحالم. خب حالا شما
چیزی که خودش همیشه میگه نه، میگه من پول ندارم. همیشه میگه من ندارم.
خب شما که پول ندارید بگید من همه پولایی که دارم رو با همه پولای نداشته تو معاوضه میکنم. یا بریم دست وکیل ببینیم که شما راست بگی یا نه. حالا به من بفرمایید که مشکل اصلی و اساسی که بینتون هست در چی هست؟
مشکل ما از اول که من اومدم اینجا، خب مثلا من فکر می‌کنم همسر من هیچ وقت نتونست منو درک کنه. هیچ وقت با من همراه و همدل نبود، چون من اینجا اومده بودم، من هیچ کس رو نداشتم اینجا، تنها بودم و تنها کس من ایشون بود، ولی ایشون هیچ وقت نتونست اینو درک کنه. یعنی همون اوایل که من میومدم میشستم گریه میکردم، هیچ وقت نیومد به من بگه چته، چرا گریه میکنی. و
حالا شما
دیگه که مثلا خب اون موقع من حساس بودم، اوایل که اومده بودم خیلی حساس تر بودم تا الان. مثلا ایشون با نامزد قبلیشون اون موقع ها صحبت میکردن، من میگفتم من دوست ندارم با ایشون صحبت بکنی تلفنی، ولی ایشون میگفتش که از انسانیت بدوره که من با اون صحبت نکنم. من و برام خیلی عجیب بود، بهش میگفتم از انسانیت بدور نیست، من که همسرتم ناراحت بشم، ولی از انسانیت بدوره با اون صحبت نکنی. ایشون میگفت من میخوام تا آخر عمرم با ایشون صحبت کنم، نمیخوای برو. این یه چیزی بود که اون موقع برای من خیلی مهم بود، ولی الان دیگه اهمیتش رو از دست داده و خیلی چیزای دیگه جاشو گرفته. مثلا همون دوران حاملگیم بود که میتونست بهترین دوران زندگی من باشه، بدترین دوران زندگی من شد.
چرا؟
ایشون تا 4 ماه به من میگفت باید بچه رو سقط کنی.
چرا؟
چون تو به آرزوهات نرسیدی، به هدفت نرسیدی.
هدف شما چه بود؟
من اصلا نمیدونم، اصلا تو این زندگی یعنی هر لحظه با وجود همه سختیه که تو این زندگی کشیدم، خیلی چیزا تو این زندگی بوده. ایشون من تو این مدت
نه من فقط چون نفهمیدم میپرسم. نه
ایشون مادر و خواهرشون درشون در درجه اول اهمیت قرار دارن، بعد من و دخترش از با شناختی که ازشون به دست آوردن. ایشون هیچ وقت در مورد بچه نظر منو نمیخواد، زنگ میزنه از خواهرش نظر میپرسه که من مثلا چی به این بچه بدم، یا مثلا واکسیناسیون این بچه رو چیکار کنم. بهش میگم من مادر این بچه‌ام، تو باید از من نظر بخوای، اگه اونا نرسن منم نرسم، همون درسی رو که اونا خوندن منم خوندم.
حالا سر اون که اساس نماشید بپرسن. من فقط نفهمیدم گفتن چرا چون به هدفت نرسیدی بچه دار نشی، یعنی چی؟ من اونو نفهمیدم.
این برای اینکه ایشون به من گفتن که چون ما اول برنامه‌مون این بود که من بیام اینجا برم سر کار، تافلم رو بگیرم، RNم رو بگیرم، با مدرک نرسینگم برم سر کار، بعد مثلا به ایشون گفته بودم که دوست دارم ادامه تحصیل بدم، که مثلا 2 سال دیگه هم درس بخونم، فوق لیسانس هم رو بگیرم، بعد بچه دار بشم.
خب ایشون
بچه ما ناخواسته بود.
خب ایشون که میشد 50 سالش تقریبا، الانم که تقریبا
50 سالش شده. خب
ایشون بهشون میگه ایشون بعد از 50 سالگی میخواست
سوال بفهم، برای من سنم میرفت بالاتر، هم برای ایشون.
خب ایشون دلش خواست بعد از 50 سالگی صاحب فرزند بشه؟
نمیدونم، اینو از خودشون بپرسیم.
ایشون قبلا ازدواج کردن یا ایشون قبلا ازدواجی داشتن یا نداشتن؟
نداشتن، نامزد داشتن که به هم خورده.
خب حالا شما از چه چیزای دیگه ناراحتید؟ اون گذشته، الان از چه چیزای ناراحتید؟
الان همین که مثلا همیشه به من میگه که تو به من دروغ گفتی، تو اون چیزی که به من میگفتی نیستی. برای که من اون موقع تو ایران که بودم دو جا کار میکردم، کلاس زبانم میرفتم، ولی خب من اونجا فکر میکردم زبانم خوبه تو ایران، ولی وقتی اومدم اینجا با مشکل زبان روبرو شدم، دیدم مثلا هیچی نمیفهمم و ایشون به من میگه که تو به من دروغ گفتی، تو اون چیزی که میگفتی نیستی.
یعنی چه چیزی که میگفتی نیستی؟ یعنی شما به ایشون میگو ایشون آخه نه آخه
خب
ای دلشون میخواد من ای دلشون میخواد من حرفی ندارم، اگر خودشون دلشون
بله من... حتما اینجا نشستن من گوشی رو میدم به ایشون.
اوکی.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، خوشحالم که لطف کردید، متشکرم، ممنونم. ایشون به شما چه دروغایی گفتن قبل اگر راجع مثلا زبانشون؟ خب ایشون فکر زبان بلده، بعدم یک کسی که در ایران انگلیسی میخونه که معمولا انگلیسی نمیدونه. شما آیا این دروغ گفتن به شما؟
چون که با من صحبت کردن تیه همون جوری گفتن، چهار ماه اول آشناییمون که پشت تلفن بود و راه دور، گفتن که ایشون دارن در اتمام کلاس های انگلیسی هستن. بعد که من که گفتن تا طی یک سالی که کارشون درست میشه بعد از ازدواج میاد اینجا، به احتمال زیاد میتونن خودشونو برای تافل آماده بکنن، که ایشون بعد از اینکه ایشون اینجا اومدن مشخص شد که ایشون سطح انگلیسیشون خیلی پایین تره. من خودم توی دانشگاه هم یکی از کالج ها اینجا کار کردم برای مدت طولانی، بعد ایشون حتی یکی از این چیزاش این بود که خیلی سخت به من میگفتن اسکور تافلشون چقدر هست تو ایران که من بتونم راهنماییش بکنم ببینم چه کلاسایی میتونه برداره. همچنین اینجا چیزایی که بهشون راهنمایی یک اولیه‌ای که فکر میکنم خیلی کسا که از ایران به اینجا میومدن و بهشون میدادن، ولی هیچ موقع اینا رو قبول نمیکردن، راه خودشونو که به نظر میاد اصلا راه درستی هم نبود میخواستن انجام بدن.
چه کار میخواستن بکنن؟
گوش نمیکردن به کسایی که خیلی وقت اینجا زندگی کردن، میدونن راه و چاه.
نه کافی نه، چرا برای زبان راه و چاهی که شما پیشنهاد میکردی که ایشون انجام دادن چی بود؟
مثلا بعد حتی ادوایزری که توی کالج هم بهشون پیشنهاد میکرد، شما باید کامیونیکیشن تو از طریق کار کردن جاهای کوچیک مثل استورای مختلف کار بکنید، کامیونیکیت بکنید با افراد مختلف، ایشون براشون سخت بود.
یعنی ادوایزر کالج به یه آدمی که میخواد انگلیسی یاد بگیره میگه برو مثلا کشیر یه مؤسسه کوچک بشه، از این طریق انگلیسی یاد میگیری تو؟ اون ادوایزر
اول رفتن اونجا امتحان دادن.
نه من کاری با اون ندارم. نه بذار من شما رو بفهم. نه صبر کن. نه من اونو میفهمم. نه من میخوام فقط اون ادوایزر بدم مال کدوم کالج، رئیس اون کالج تبریک بگم با این همه نادانیش، که یه ادوایزر برگرده بگه اگر شما برید کارهای کوچیک بکنید انگلیسیتون خوب میشه. و اینجوری بود که تمام این دوستان ایمیگرنت ایلیگالی که اینجا هستن بعد از 10 سال انگلیسیاشون خوب بود. اون که حتما توصیه
ده. منظورشون ایشون این نبود.
پس چی بود؟
این بود که تیه برای اون وقتی که ایشون امتحانه دادن نشون داد که کامیونیکیشنشون خوب نیست، که خیلی از کسایی که از ایران میان همین اشکالو دارن.
کاملا حرف درستی است.
ولی ایشون برای تیه کارهای یک میتونه که کلاس‌های متنوع دیگه هم برداره، گفتن که پیشنهاد کردن میتونن تو سطح کاری کوچیک هم برن کار بکنن تا بتونن ترسشون ریخته بشه، بتونن تو جامعه بتونن بهتر پرنانسیشن ها رو
حالا نه صبر کنید، اون ادوایزر محترم
پیشنهاد ایشون
خب بسیار پیشنهاد
از افراد مخصوصا جنریشن های ایرانی که اینجا اومدن خیلی زرنگ بودن چون هوششون زیاده این کارا رو میکنن، اونم گفتش که اگه شما میتونید این کارم بین کلاسایی هم که میتونید بردارید بردارید. در ثانی
نه صبر کنید عزیز اجازه بدید.
اومدن برای 6 ماه اول رزیدنت نبودن، برای به علت دلایل اقتصادی که ما داشتیم اینجا، گفتم 6 ماهو چون یه خودتون راحت بدونید بتونید آشنایی پیدا بکنید برای محیط اینجا، لطفاً نگران نباشید. بعد 6 ماه که همونجور که بازم دو مرتبه با کسای دیگه هم همه میدونن اینو، گفتیم میتونیم رزیدنت بشی و بعد بتونی کلاسایی که می‌خوای و ادامه بردار، هیچ مسئله‌ای نیست برای ما.
نه اجازه بدید شما وقتی صحبت میکنید من صدای منو نمیشنید. ببین عزیز، اون ادوایزر رو باید انداختش دور. من یه آدمی هستم که معلوم نیست اصلا کار بلد باشم یا نه. وارد یه فرهنگ و یه جامعه شدم. برم یه کار دست پایینی بگیرم. در حالتی که استراب دارم برم از این طریق مسئله کامیونیکیشن خودم رو بهتر کنم. این آدم هیچی نمیدونه و بهتره به اون مؤسسه بگید دست از اون ادوایزر بردار. به علاوه اصلا حرف ایشون درست. ایشون آمدن گفتن که خانم پاشو برو یه جا کار بکن. از این طریق ایشون نخواسته برای که تواناییشون نداشته. این که اضافه تبدیل نمیشه به یه چیزی که زن و شوهر با هم اختلاف پیدا کنه. این همه آدم هستن که سر کارهای اصولی و اساسی با هم مسئله دارن و شما بعدن اینجوری که ایشون میگفتن شما متهمشون کنید به دروغگویی یا الان بگید ادوایز بهشون میدن عمل نمیکردن. خب نمیکردن. تفاوت یه آدمی که به فرموده اون ادوایزر نادان که اگر یه کسی بره 6 ماه یه جا کار بکنه مثلا کشیر باشه کامیونیکیشنش راه میفته در حالی که نه زبان رو میدونه نه فرهنگ رو میشناسه نه ای بسا راحت برای کار کردن تو اون روابط محدود انگلیسی یاد میگیره در حالی که اگر ایشون بشنه به من میگفت بشنه تلویزیون فقط اخبار رو گوش بده که کلمات رو تکرار میکنه کانورسیشنش بهتر راه میفته و حرفای اونها رو فقط تقلید کنه روی خطش داشته باشید بذارید بیشتر راجع به مسائلی که با هم صحبت کنیم شنگ و نجمن با ما باشید
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 MMLS number 288631. پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تامین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه. بفرمایید.
بله آقای دکتر.
من بذارید ازتون یه سوالی بکنم. هستالی که تقریبا الان میشه گفت اون موقع 25-6 سال در امریکا تشریف داشتید، چطور از طریق تلفن میخواستید یه همسر پیدا کنید اونم وقتی با شما 16 سال فاصله سنی داشته؟ یعنی شما فکر کنید، یعنی نگاه شما به ازدواج و همسر، اونم کسی که به فرموده خودتون انتظار داشتید حرف شنوی داشته باشه یه جوری، در حالی که توی فرهنگ دیگه بزرگ شده، و بعد ایشون بیان و از همون هفته های اول به پیشنهاد اون ادوایزر برن سر کار، یعنی واقعا شما فکر کردید که یه همچین همسری مناسب خواهد بود؟
والا راستش بگید شما حرفتون درسته. من متاسفانه با شما بعد از ازدواجم آشنا شدم، وقتی گفتن شما برنامه‌ای دارید توی رادیو. بعد از خیلی از چیزایی که شما گفتید مثل اختلاف سنی و با از جمله چیزای دیگه، خیلی
حتی تفاوت‌های فرهنگی عزیز،
چیز درستی بوده. ولی من چون خیلی تو والا خیلی مشغول کار بودم، نمیتونستم خودم رو به قول معروف برام زیاد چیز نبود که بتونم آشنایی بدم با کامیونیکیشن های بیشتر اوورسیز، بتونم خوشون کامیونیکیت بکنم. برای همین اتاقی که دوستان آشنا شدم با ایشون، بعد تمام مشم این بود که باید حقیقت رو تو زندگی باید بشم که بهشون بگم که طی 3 ماه به ایشون گفته بودم تمام چیز زندگیم، از سیر تا پیازش رو به ایشون گفته بودم که چجوری هست بدون هیچ اوپهی و چیزی. ولی ایشون فکر میکنم، میگم اشتباهات بوده، ولی الان میبینم یه چیزایی دیگه هم میبینم که ایشون با منطق نمیخواد، چیزای منطق رو قبول ندارن ایشون.
حالا به من بفرمایید شما بزرگترین اشکالی که با همسرتون دارید چه هست؟
بزرگترین مشکلمون میشه گفت چیزایی که اتفاقایی که میفته، ایشون مثلا کارهایی که انجام میده بدون مشورت با من هست. هر تصمیمی که میگیره ایشون میخواد فقط میگه که من کارهایی که دلم میخواد میخوام انجام بدم.
مثلا چی؟ مثلا چه کارهایی؟
مثلا ما به ایادت یکی از دوستان رفته بودیم وقتی بیمارستان، که ایشون طی این دوستمون هم از ایران اومده بودن، از ایشون شنیده بودن که گفته بودن آره طی تو لابی بیمارستان توی میتونن آزمایش مجانی میگیرن. ایشون هم گفت که بریم هم آزمایش بگیریم. بدون هیچ چیزی رفتن تو امرجنسی روم و بعد نیم ساعت به من تماس گرفتن، گفتن که ایشون رو بفرمایید بیاید اینجا به ما بگید ایشون چشه، که من گفتم بعد از اون چون بین دوستان بودیم نمیخواستم جلوی ایشون رو بگیرم، خورد بشم که بگن چرا شما جلوی همسرتون رو دارید میگیرید که نر خودش رو آزمایش بده. ولی برای کسی که نرسین خونده میدونه که جای استراری شما میرید قسمت اورژانس، جایی که میرید مسلماً عواقب فاینانشیالی خوبی نخواهد بود، که ایشون چیزای مختلف مثل این، یه چیزایی که مثلا میتونست با من بعد از این که عیادت تموم میشد میتونست با من صحبت بکنه، اوکی مسئله نیست، میتونیم به اپایمنت بگیریم با یه دکتری بریم شما رو آزمایش بکنه.
ببخشید ایشون
تعجب بودی کاری که انجام میدن ایشون، خیلی برای من، خیلی از این مثالا زیاد هستش که الان من تصور ننوشتم، ایشون پیش از من نوشته بود چیزایی که به شما میخواد.
بذارید من ازتون یه سوال بگم، اجازه بدید برای که بتونیم کامیونیکیت کنیم، چون وقتی شما حرف میزنید تلفنتون از اون انوایس که صدای من نمیشنوید. ایشون چون فکر رو یه جای مجانی گفت بریم آزمایش بدیم؟
بله بله گفته بود، چون ایشون گفتن قلب من درد میکنه این سینه، گفت پس برید پایین مجانی آزمایش است، که منم چیزی هم نگفتم به ایشون، که گفتم بذار برن. خب سوال گفت بهشون قبل از اینکه برن، گفتم شما رو برید لطفا سوالاتونو بکنید از همون پایین ببینید چی دارم به شما توصیه میکنم، که ایشون رفتم بعد اینکه به من زنگ زدن دیدم خانم خوابوندن روی چیز دارن آزمایشا رو انجام میدن، میگن بله ایشون چیزیش نیست، فقط ما آزمایش کردیم بفرمایید. بعد از یه مدت دیدیم که شما خودتون اینجا رو میدونید که سیستم چجوریه، تمام چیزا از طریق میل میاد و ببینیم خب این برک پردی که توی سابقه ایران توی 3 سال سابقه کاری داشته توی بیمارستان کار کرده، یه چیز خیلی فکر کنم بایستی عادی باشه که بدونه که سیستم چجوری کار میکنه.
حالا من سوالم این است که فکر کنی ایشون چرا این کار کرده؟
والا من نمیدونم، منم همین دقیقا موندم چرا ایشون این کارا رو میکنن. یه کارایی میکنن که من نمیدونم، بعضی موقع ها بایستی آیندهشو بدونه، فکر بکنه، یه کاریو انجام بده قبلش.
شما اگر آنچه که راجبه ایشون همکنون میدونید میدونستید با ایشون ازدواج میکردید؟
والا یه چیزای دیگه هم هست که نمیشه به من گفتن. بعد از ازدواج من فهمیدم که ایشون قبلش ازش سوال کرده بودن، نگفتن که توی تلفن نمیشه گفت، ولی ایشون دیدم بعد اون ناچیز بود. ولی بله دقیقا همینی که شما میگید، اگه ایشون به من این حقایق رو میگفتن که چجوری هستن و چیز هست، من نه ازدواج نمیکردم.
آیا شما فکر میکنید الان زندگیتون به چه مرحله رسیده؟
والا به مرحله هستش که ایشون هیچ موقع نمیخواد چیزای منطق و من بهشون میگم چیزهایی که برامون به وجود میاد و مسائلی که من برش حساس هستم بریم با کسی، کسایی که هم مشاور یا هر کسی در میون بذاریم. اگه منطقی نیست قبول نکن، ولی اگه این شیوهی که میگم منطقی هست و قبول بکن، زندگی بکن. برای منم همجوری که ایشون گفتند، بله من فکر میکنم، چون فکر میکنم اگه کسی به من احساس داشته باشه، ببینم خوبی و به زندگی اهمیت میده، من بهش متقابلا بیشتر بهش علاقم بیشتر میشه. من بهشون اینجوری میدونم، اینجور فرقی هستم که بهم میشه، ولی ایشون متقابل اینجور چیزا رو انجام میده.
به من بفرمایید این داستان، این که شما هنوز با نامزد قبلیتون صحبت میکنید، اینا موضوعش چی هست؟
بله اینم دقیقا یه چیزیه که ایشون وقتی که اومدن دو هفته اول اینو تکرار کردن. من با نامزدی که داشتم قبلا اصلا تمام چیزا برطرف شده بود. ایشون حتی موقعی هم که ایشون اینجا اومدن دیگه ازدواج هم کرده بودن، از این شهر هم رفته بودن. فقط در مواقعی فقط ایشون هنوز نمیدونستن من ازدواج کردم، تولد و عید و تبریک گفتن به من که منم متقابلا جواب تشکر بهشون دادم. بعد از اون که دیدم ایشونم ناراحت شدش، بهشون گفتم که اوکی من دیگه باهاشون کامیونیکیشنم نمیخوام داشته باشم. که اینم گذاشتم کنار، ولی این همینجوری ادامه پیدا کرد.
شما این مطلبی که ایشون میگن که خانواده شما یه نقشی تو زندگیتون دارن تا چه اندازه درسته؟
خانواده ایشون یا
خانواده شما در زندگی؟
خانواده من اصلا یکی از چارچوب چیزهایی که من اول به خانم گفتم که باهاش میخواستم قبل اینکه ازدواج کنم، گفتم من دوست دارم تمام چیزهای زندگی شخصیمون بین چارچوب خونه باشه، خودمون باشه، بتونیم خودمون رفت کنیم. ولی ایشون گذاشتن چیزها رو کنار نسبت به خانواده خودش، ولی من همچنین پابرجا بودم. اون چیزهایی که ایشون دارن میگن توی تیه وقتی مهمون هستن میان اینجا کامیونیکیشن میکنن، اجرا میشه، یعنی صحبت میشه با حضور خودشون. من به غیر از اون هیچ چیز دیگه ایو اگر به عنوان اطلاعات عمومی میگیرم، چون خواهر من 30 سال سابقه بچه داری داره کار میکنه توی یکی از بیمارستانای خوب شهر، و یعنی دلیلی نمیبینم که از ایشون انفورمیشن های خوبو بگیرم یا هر کس دیگه ای، نه ایشون، هر کس دیگه ای. ایشون نمیدونم یه چیزایی رو بر نفع خودش چیزا رو عوض میکنه.
رابطه ایشون رو با فرزندشون چقدر مادرانه و خوب و درست میدونی یا فکر کنی اونجا اشکالات و اشتباهاتی هست؟
بله این هم یکی از چیزای دیگه هست که وقتی که ما رفتیم با دکتر، با که ایشون دختر کوچیکمون به دنیا اومد، بهشون توصیه کردن که لطفاً با بچه رو اول از همه باید از سینه باید سعی بکنید شیر بدید. که ایشون، منم اونجا بودم برای تا اون موقع که ایشون اومدن، تو 3-4 روز اول که به دنیا اومدن، ولی تو ایشون هیچ چیزی ندیدم که بخواد علاقه نشون بده واقعا اون مادری. و من فکر کردم چون تمام کسایی که اومدن حدود 6-7 نفر که مختلف بودن بهشون این توصیه رو میکردن، ایشون فقط یه رندگی میکردن که من دوست ندارم از سینه بدم، میخوام پمپ بکنم مثلا. من میگفتم خب شما باید لاغر اینو بدید، دلیلی هم که میگن برای این هستش که شما وقتتون کم باشه، بچه بهتره که اینجوری استفاده براشون شیر برسه. ولی ایشون الان اونجور که شما میگید چیزشون خوب هست، به بچه خوب هست، ولی چیزهایی که باید واقعا مادرانه سعیشو خوب بکنه برای بچه، بعضی موقع ها میبینم نگلکت میکنه.
نه متوجه. به من بفرمایید که فکر میکنید این رابطه به کجا میرسه، این ازدواج به کجا میرسه؟
والا اگر ایشون یک دندگی داشته باشن تو چیزایی که مثلا واقعا عاقلانه هست، واقعا منطق میگه، اگه ایشون همینجوری پیش برن جلو با درخواست با نظرهای فقط دوستانشون برن جلو، هر کسی بهشون چیزی میگه قبول بکنن بدون مشورت من، من جایی نمیبینم تو این زندگی براشون. یعنی خودم هم جایی نمیبینم. من به ایشون از اولم همه چیز حقیق زندگی رو بهشون گفتم، هیچ چیزی نداشتم از زندگیم، برای از همینم یک چیزایی به من گفتن که نسبت به ایشون سرد شدم، چون میگم نمیشه به تلفن پشت تلفن.
نه متوجه. به من بفرمایید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ همکنون خوب، بد، متوسط؟
بیلو متوسط.
حالا میشه بدید من با ایشون صحبت کنم؟ به هر حال ممنونم از اینکه لطف کردید با من صحبت کنم.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
خدا.
الو آقای دکتر.
جانم شما چی دلتون میخواد راجع به حرفای همسرتون به من بگید؟
والا این
داستان این که شما نمیخواستید صبر کنید. شما صبر کنید، صبر کنید.
منو کنترل کنه.
نه نه صبر کنید.
درسته منه از ایشون. من فکر میکنم ایشون میخواد هر جوری که همسرم دوست داره من رفتار بکنم. هر چیزی که ایشون میگه من انجام بدم.
آخه شما وقتی رفتی زن یکی شدی که 16 سال از شما بزرگتره، فکر با این دلیل اصلیش همین کنترله. به وقت میگی چرا شما نمیخواستید به بچه شیر بدید؟
من به بچه شیر میدم، فقط از سینه نیست، پامپ میکنم میدم.
چرا؟
بهش.
چرا؟
والا برای این که من دیدم بچه اول اونجوری نمیخورد، بچه اول اونجوری نمیخورد، بعد یه بار دیدم 6 ساعت گشنه مونده و نمیخوره.
چطور هم چیزی ممکنه عزیز؟
الو
چطور ممکنه که بچه از مادر شیر نخوره؟
نخورد آقای دکتر.
شما مطمئنید که شما نخواستید یا بچه نخواست مجبور شدید این کارو بکنه؟
بچه نمیخورد.
یعنی
منم دیدن یه روز 6 ساعت گریه کرد.
من کاری به 6 ساعت
نگرفت.
نه صبر کنید. آیا دکترتونم به شما گفتن که این کارو بکنی؟
نه دکترم میگفتش که بذار گرسنه بمونه ولی از سینت بخوره.
خب رایت، برای که بچه بالاخره میخوره. یعنی شما چطور شده که پیشنهاد پزشکتون رو قبول نکردید؟
نمیدونم، خب شاید من اونجا اشتباه کردم.
خب آخه عزیز بقیه جام که شما که سر ازدواج کردم اشتباه کرد. از کی تا آدم ظرف 3-4 ماه تلفنی با یکی حرف میزنی که 16 سال از خوش بزرگتره، توی کشور دیگه است، 30 سال 26 سال یه جای دیگه زندگی کرده، همش راه میفته میره. شما این ازدواج رو چجوری آخه میدیدید؟ یعنی فکر کردید؟ آیا شما حرفای تو زندگیتون رو نمیخوام بدونم، حرفای تو زندگی بود که بعدن همسر متوجه شدن ناراحت شدن؟
بله.
اوکی. خب حالا شما خودتون الان فکر کنید کجا هستید عزیز؟ یعنی
من
من
فکر میکنم مثلا برای ایشون هیچی نیستم تو زندگی. خب یعنی اصلا دیده نمیشم.
خب حالا قبول، اصلا فرض کنید چنین، میخواید چی کار بکنید عزیز؟
حالا من خودم دوست دارم زندگیمو ادامه بدم.
خب وقتی هیچی نیستی،
من حتی از ایشونم به ایشونم گفتم من میخوام برم کالج، اگه اجازه بدن برم کالج درس بخونم، زبان بخونم، برم کار کنم. ولی ایشون میگن که اول باید به فکر بچه باشی، به فکر زندگیت باشی، بعد به فکر کالج.
نه حرفشون اینجا که درست هست. شما بچه 4 ماهه دارید؟ نه بچه 4 ماهه دارید، حداقل تا یه سال نیم دیگه تو خونه بشینید، بچه رو بزرگ کنید، انگلیسیتون هم خوب کنید، کالج بچه برید. شما میتونید
خب برم کالج که انگلیسیمو خوب کنم.
نه شما حرفای عجیب و غریب نزنید خانم. ببینم بچه هایی که زبون یاد میگیرن همه میرن کالج؟
خب چطوری یاد میگیرن؟
شما سر به سر من میذارید یا خودتون؟ بچه 2 ساله، بچه 3 ساله میره کالج زبان یاد میگیره، بچه 8 ساله خب مردم یاد میگیرن زبان رو. شما پای تلویزیون میشنید، کتاب هم دارید میخونید، لغت هم دارید، سیدی میشنوید، خب زبان یاد میگیرید. شمایی که بچه 4 ماهی دارید که بچه قرار نیست بذارید برید، میخواید برید زبان یاد بگیرید، خب تو خونه بشینید زبان یاد بگیرید، آهسته تر باشه، ولی عوضش فرزند شما قرار روزی 12-13 ساعت میخوابه. شما که تمامش گیر و گرفتار اون نیستید. میخواید انگلیسی بخونید، بسیار خوبه، میخواید برید ادامه تحصیلید، عالیه، ولی خب الان که وقتی گذاشتن بچه و رفتن نیست.
بله درسته.
خیلی خب، پس بنابراین عزیز فعلا زمانی که این بچه به یه جایی برسه، این تا 18 ماهگیش که 14 ماه دیگه از شما تو خونه بگیرید بشین، سال این امسال سپتامبر نه یا آگوست سپتامبر نه، سال آینده آگوست سپتامبر میخواید برید کالج، میتونید برید. بچه‌ام به یه 20 ماهگی رسیده، اون وقت میتونید بذارتش یه مهد کودک خودتونم اونجا رو شروع کنید، ولی این 13-14 ماه بهتره که ایشون هم که دارن این حرفو میزنن، شما هم که درستش اینه فعلا تو خونه بمونید، بعدم حتما یه روانشناس ایرانی پیدا کنید، شما دو نفر باید برید پلوش ازن و الا اینجوری گیر میافتید و گرفتار میشید، میتونید مسائل مشکلاتی هم پیدا کنید. بنابراین توصیه من این است که حتما کسی رو ببینید، ولی الانم شما فعلا تو خانه بمونید، کاری هم به کارا نشید، بذارید ایشون هر کاری میخواد بکنه بکنه، که کاری نمیکنه، شما برسید به بچه. به نظر من تفاوت شما بسیار بسیار زیاده عزیز، و ازدواج اشتباهی بوده، ولی حداقل دیگه جنگ و جدایی و طلاق غلط نگیرید، یه کمی با هم کنار بیاد، امیدوارم بتونید مسائلتون حل کنید، ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
خیلی ممنون،
متشکرم. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره،
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، تشکر سپاسی دارم از خانم آیدا مکنامارا که برنامه رازها و نیازها رو هم یک ساعتش رو در صبح هم یک ساعت رو در بعد از ظهر سپانسر شدن، هم از آقای دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و زیبایی که یک ساعت رو برگزیدن. و همچنین اعلام میکنم که بقیه برنامه های رادیو رو در صورت که مایل باشید میتونید اسپانسر برنامه باشید. ضمناً یادآور میشم که 2:08 امروز به دلیل اینکه من کنفرانسی در اورنج کانتی دارم در اختیار آقای دکتر محمد خسروی پزشک جراح پلاستیک و زیبایی و آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق هست. خوشبختانه برنامه این دوستان بسیار مورد توجه عزیزان قرار گرفته. در همون مدت 8 دقیقه پیامی رو در موردی میتونن به دوستان ارائه کنن و از این بابت بسیار خوشحال هستم و شاید یه راهی برای گشودن چنین دری در آینده هم به دلیل اینکه چند نفری مراجعه فرمودند و خواستن این اوقات رو داشته باشن بتونیم تدارک ببینیم در تحت شرایطی که شاید فردا یا پس فردا بهش توجهی داشته باشم یا اعلانی خدمتون بگذارم. به هر حال سپاسگزارم از این دوستان و عزیزان و همکاران و یاران. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
با من از اینا باید.
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله خیلی متشکرم از وقتی که من دادیم. من یه سوالی دارم. من یه پسر 18 ساله دارم. پارسال برای اولین دفعه با
من میتونم یه خواهشی ببخشید منو، مثل اینکه تو اتومبیل تشریف دارید سپاسگزار میشم، حداقل شاید پنجرهتون رو بالا بدید چون اون
الان بهتر شد.
بله خیلی بهتر شد، ممنونتون.
بله خیلی معذرت میخوام، بله خواهش میکنم. اسپیکر بود چون خانمم هم داشت گوش میکرد.
بله خیر از ایشون به اندازه کافی حرف میزنن، احتیاج به شنیدن ندارد، نگران نباشید.
عرض کنم که سال گذشته برای اولین دفعه ما مایجوانا تو کیفش پیدا کردیم، 17 سالش بود. برخورد شدیدی کردیم، تهدیدش کردیم و قول داد که دیگه این مسئله انجام نشه و بعد از یه مدتی دیگه چیزی ندیدیم و برای اولین دفعه بعد از یه مدت از خونه فرار کرد. دروغ زیاد میگفت و از خونه فرار کرد حدود 48 ساعت.
نصب کنید. شما فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله من یه دخترم دارم که 24 سالشه.
خب ما به من بفرمایید، شما که اون پسر رو تهدیدش کردید بفرمایید به بیرون کردن. خب اون که خودش هم خیلی از خود راحت میتونست بره، این چه تهدیدی بود؟ ایشون 48 ساعت کجا رفت و چه شد؟
نه خب فکر میکنم شما متوجه نشدید، من شاید سریع گفتم. بعد از اون جریان 3-4 ماه گذشت.
نه متوجه هستم. نه خب ببینید، نه من روزی که بچه‌مو تهدید میکنم که بیرونت میکنم، بچه ها خیلی از وقت آرزوشون که بره.
تهدید نکردیم که بیرون میکنیم، تهدیدش کردیم اگه یه مسئله اینجور بشه ما برخورد بعدی باز خواهیم داشت، احتمالاً به پلیس میگیم این کار خوبی نیست، گراندت میکنیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم.
آخه این کارا که کار نمیکنه قربونتون برم، در امریکا مگر من و شما میتونیم بچه‌ها رو گراندت میکنیم میرن بیرون بعد چیکار کنیم؟ بعد
خب همین اتفاق هم افتاد.
خب رایت. خب ایشون رفت 48 ساعت، میدونید کجا رفت و چرا رفت و برای؟
بله 3-4 ماه بعد از این مسئله البته شد.
متوجهم.
دوباره سر یه مسئله دیگه شد که به اصطلاح سر موقع باید میمد خونه، نیمد و رفت خونه کازنش و بعد از 24 ساعت کازنش به ما زنگ زد گفت آره این خونه منه و برگشت. دیگه موردی نداشتیم، به ما توضیح داد که آره شما زیاد منو گراندد کردین، به من زیاد فشار آوردین، به این دلیل بود رفتم و ما سعی کردیم یه جوری دوباره باش کنار بیایم و بعد از یک ماه دوباره این مسئله پیش اومد. وقتی که بهش گفتیم ساعت 7 بعد از ظهر باید خونه باشی دوباره فرار کرد.
میشه من بفرمایید منو روشنم کنید این ماجرایی که باید ساعت 7 خونه باشید؟ یک، چرا شما همچی تصمیم میگیرید؟ دو، فایده این کار چی هست؟
علت این که بهش میگفتیم ساعت 7 باید خونه باشی به خاطر اینکه روز بعدش باید میرفت مدرسه و تو درسای مدرسه‌ش هم مثلا خوب نبود و فکر میکردیم که بهتره که ما توی مثلا ساعت 7 خونه باشی که کمکش بکنیم.
بچه 17 ساله رو شما 16-17 ساله رو می‌خواستید کمکش بکنید؟
از لحاظ درسش کمکش.
چجوری کمکش بکنید؟
معلم براش گرفته بودیم و قرار بود که بریم پلو معلمش.
آخه بچه‌ای که نخواد درس بخونه چجوری میره معلم؟ بچه‌ای که درس نمیخونه نمیخواد کارش رو انجام بده، ما معلم چی کار میشه کرد؟ بعدم ساعت 7 بچه 17 ساله تو باید بیای خونه؟ آخه من نمیدونم. بعد چرا شما فکر میکنید که بچه‌ای که این همه مسئله و مشکل داره چگونه از طریق قانون خانه که هیچ پشتوانه ای نداره و خیلی زودتر هم میتونست جلویتون بیسته و خیلی کارهای دیگه هم میتونست بکنه و هیچ کاری نتونید شما بکنید و خرابتر بشه؟ یعنی من نمیفهمم چجوری شما فکر این راه کار میکنه، اونم تو امریکا. شما از 100 تا بچه امریکایی و ایرانی فکر میکنید پدر مادر میتونن چی فشاری به بچه بیارن که 5 تاشون قبول کنن و مطیع بشن و برن درس بخونن؟
ظاهرن یعنی ظاهرن که 100% فرمایش شما درسته، چون
همین
اتفاقم افتاد.
ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. خب بالاخره چه شد بعدش؟
بعد مسئله به اینجا رسید که بعد از دفعه اول، دفعه دوم که فرار کرد یه تقریبا یه 2 هفته‌ای طول کشید. دفعه رفت خونه دوست دخترش، باز دوباره ما رفتیم دنبالش و برگردوندیمش. یکم به اصطلاح فکر کردیم که اگر بریم باهاش صحبت کنیم، آره بیا خونه، سعی بکنیم با هم کنار بیایم. برگشت خونه و بعد دوباره یک ماه بعدش دوباره فرار کرد. اون یک ماه بعدش که به اصطلاح دفعه سوم که فرار کرد، حدود 4 ماه طول کشید تا حدود دسامبر سال گذشته. بعد سال
ببخشید منو، مثل که شما باز رفتی رو اسپیکر به خانم همس به خاطر همسر
نه اوتوماتیک رفت روی اسپیکر.
نه خواهش من، شما پسرتون 4 ماه کجا رفت؟
این 4 ماه تمام وقت خونه دوست دخترش بود. البته بفهمید
الان چند سالش شده دقیقا؟
الان 18 سالش، یک ماهی که 18 سالش شده.
خب دیگه شما میدونید قانونا هم هیچ کنترلی روش نداره.
هیچ کنترلی نداریم. بله. و بعد توی اون دسامبر مسئله از اینجا شروع شد که دسامبر مجدداً برگشت، یعنی کازناش رفتن آوردنش دوباره برگشت و بعد اومد به ما گفت که من میخوام یه زندگی جدید شروع کنم و میخوام رو پا خودم باشم. البته من 30% از جوابمو دیروز با یکی از شنوندگان که شما صحبت میکردین گرفتم، وقتی که شما گفتین که شما خیلی جالب نمیدونین و مخالفین که بچه‌ها تا 21-22 سالگی برن کار بکنن و برن برای خودشون خونه بگیرن، ترجیح میدین یا توصیه میکنین که تو خونه باشن و درسشون رو بخونن. ولی ما این اشتباه رو کردیم، اومدم گفتم من میخوام که زندگی جدید شروع بکنم، یه آپارتمان برای من بگیرین، من میرم، چون هنوز تو های اسکول بود، یک سالم رد شده بود و ما این اشتباه رو کردیم، یه آپارتمان براش گرفتیم، رفت توی این آپارتمان و کمتر از یک ماه که طول کشید، یعنی اوایل ژانویه میتونم بگم، تو مدرسه گرفتنش با از این قرصای وایونس برای ADHD و کردنش زندان. ما بلافاصله از زندان تلفن زد و خواهش تمنا و گریوزایی و ما رفتیم بیلبان کردیم آوردیمش و من قول داد که میخوام برم مدرسه. این یه زنگ خطر بود برا من، ولی متاسفانه دوباره بعد از 2-3 هفته گفت نه، من با شما نمیخوام زندگی بکنم، میخوام برگردم تو اون آپارتمنتی که ما لیز کرده بودیم و هنوز با تا 6 ماه به اصطلاح لیزشو داریم و الان برگشته اونجا و نه درس میخونه نه کار میکنه. مدرسه رو ول کرد و ما هفته پیش تصمیم گرفتیم که رفتیم اونجا و بهش گفتیم که تو نه کار میکنی نه درس میخونی و از آپارتمان گفتیم باید بری بیرون. البته 2-3 دفعه بهش وقت داده بودیم، این 1-2 هفته که یا درس بخون یا سر کار برو، و رفتیم ماشینش ازش گرفتیم، از آپارتمانم بیرونش کردیم، الان بر نمیگرد، الان از ما بر کرد و رفت. پرسش من از شما اینه که فکر میکنین این دفعه این راهی که ما رفتیم راه صحیحیه؟
حتما نه،
صحیح نیست
به هیچ وجه. یعنی نه تنها صحیح نیست، غلط است و بد است و خطرناک عزیز. اگر خبر بهتون دادن که تو زندانه، اگر خبر دادن یه جایی اذیت شده دیگران، از اگر خبر داره خودشو کشته چی کار میکنید شما؟ آخه
به نظر شما بودین میذاشتین تو آپارتمان بمونه، با اینکه میدونین الان ما حد میزنیم دراگ دیل اینا میکنه از این
خب منم دقیقا میدونم ایشون درگیر این کاراست. به همین جد است که تو این گروه ها میزان کشتن و بعدن با مقدار زیادی مواد مخدر گرفتن و یه دفعه زندانی 2 سال و 5 سال بهش دادن و رفتن همان و دیگه برنگشتن همان رو به دنبال داره. شما فشار تو این بودی که برو درس بخون یا کار بکن. حالا شما هرگز فکر کردید که فرزند شما ممکنه بیمار باشه و گرفتار باشه و کمک حرفه‌ای میخواد؟ و اصلا با قاعده و قانون هیچ وقت هیچ جامعه هیچ وقت درست نشده در جمهوری نصب کنید در جمهور نصب کنید صبر کنید نصب کنید آخه ازم برای که منتال ذهنیت شد. من اصلا بذارید شما راحت میکنم بینید با کی طرفید. من در تمام عمرم بچه همو تنبیه نکرد اصلا این فهم نمیش ببینید اصلا این سیستم کار نمیکنه عزیز. این سیستم رو جلادان تاریخ برای کنترل مردم و به بردگی کشیدن انسان به عنوان یه معادلهی که اسمش هست عدالت مساویس با مجازات رو انداختن. الان هم دارن مثل برگ خزون آدم ها رو برن بالای دار از اون بالا میندازنشون پایین که بریزن. یعنی این در جامعه ایران آمدن برای گفتن دوتا مشکل حکومت قبلی درست کرده، یکی فحشاست یکی مواد مخدر. بردن آدم ها رو به خاطر فحشاست سنگسار هم کردن، یه عمل نه تنها غیر انسانی و حیوانی، اصلا یه درندگی بیمارگونه. آمدن به خاطر مواد مخدر پشت سر هم آدم ها رو اعدام کردن. ایران از نظر مواد مخدر و فحشا حتما در منطقه و در جهانی که از بدترین جا هاست. خب پس اینا اصلا کار نمی کنه عزیز. و شما به جای اینکه مسئله رو حل کنید، به جای اینکه ببینید فرزندتون موضوع و مسئلهش چی هست، رفتید به اون سمت. ببینید هر انسانی میل به رشد و کمال داره، ولی راه رشد که ذره سخته. دوم موانعی سر راهشه که اونا رو باید برداشت. فرض کنید اگر فرزند شما کمبود توجه و تمرکز داشته که به نظر من داشته، برای که زمینه هاشو درش میتونم ببینم، این مثل این است که همه مردم دنیا با پاشون را برن به من شما بگن همه جا باید با دستتون را برید. خب معلومه من شما فقط وقتی که در این میمیری و خطر جدی وجود داره ممکنه با دستتون را برید و الا میگیریم میشنیم را هم نمیریم، همه میرن ما شما میمونید. اگر فرزند شما فرض کنین افسردگی داره، اگر فرزند شما ADD و کمبود توجه و تمرکز داره، قراره با دستاش تو زندگی راه بره. خب اون بیچاره چه جوری راه بره؟ خب معلومه راه نمیره. یعنی میخوام به شما بگم شما قرار بوده بفهمید چشه. من همیشه عرض کردم روزی که برای بار سوم فرزند شما حرفی رو که میزنید عمل نمیکنه یا میگید نکن میکنه، اصلا دیگه قرار نیست به شرفی بزنید. فقط شما باید بدونید یه چیزی راجع به فرزندتون نمیدونید و تا زمانی که آنچه رو که نمیدونید روشنش نکنید هیچ مسئله و مشکلی نمیتونید حل کنید. ماجرای این هست. ببینید مطالعات امریکا نشون میده بچه ها جوونا بیش از سکس، بیش از پول و بیش از اتومبیل رضایت خاطر پدر مادر رو میخوان. پس ماجرای رضایت خاطر ما چیزی نیست که تو وجود بچه باید بکاریم. وجود داره، ما قرار خرابش نکنیم. ولی شما اومدید با یه جمله‌ای که من فرمودید قانون خونه ماست، یا گفت قانونی که باید ساعت 7 بیه مثلا، میفهم کی این قانون وضع کرده؟ صد رحمت به دیکتاتوریا، اونام خب قانون وضع میکنن، تازه معتقدن خیلی هم صلاحه، تازه ظاهرا هم میتونن توضیح و توجیهش بکنن. من شما تو خونه چه میگی؟ یعنی به نظر من اصلا شما تمام این ماجرا رو عوض کنید. شما باید برید سراغ فرزندتون و حرفتون این است که پسرم بیا ما ستایی، من و تو و مادرت میریم پلو دکتر، میشینیم اونجا اینقدر حرف میزنیم، تو هرچی دلت میخواد بگو، ما هم کمی حرف میزنیم، من و تو ما باید مسائلمون رو با هم حل کنیم، ما هم اینجا کنار تو هستیم برای حل مسئله، هر کاری هم لازم باشه برات میکنیم، تو ماشینتو میخوای بهت پس میدیم، کمک مالی بخوای بهت میکنیم. و الا ببینید عزیز، من چند سال قبل سابقه ای داشتم، چون علنی شد میتونم بگم، بچه ای زیر فشار پدر و مادرش بود، این بچه رفت ماشین دوستشو گرفت، ماشینشو زد به یه جایی، $1,000 خسارت داشت. بچه از وحشت این که ای پدر مادرم بدونن چه خواهد شد، رفت مواد مخدر بفروشه که اون $1,000 در بیاره، گیر افتاد. و بعد بقیه ماجرا نمیخوام بگم چه بر سر شما، چون خیلی غم انگیز و آزاردهنده است. خب چرا؟ برای که وحشت از پدر مادر داشت. بچه باید روزی که بدترین اشتباه رو میکنه، اولین کسی که فکر میکنه باید بره سراغش و حقیقتو بگه و کمک بخواد پدر مادرشن، نه اینکه از همه پن به همه بگه ولی از پدر مادرش پنهان کنه. یعنی شما رابطه‌ای که داشتید رابطه پدری و مادری که نبوده، رابطه من به تو میگم درست و غلط چیه، تو باید انجام بدی، اذیت نشید، رابطه بردگی و بردهداری، ما صاحب برده ایم، اربابیم، تو هم رعیتی، بهت بگیم کاری بکن بکن. روی خطش داشته باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و رجمن با ما باش.
این بخش
از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستی؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدم ها از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتیم دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی، الکی بنزین نسوزونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FMHD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوبه شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاری مینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپام هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم، کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بندر ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تا هر جا هم مسیر باشیم میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چشو چتاشو؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم. ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا من چیکار کنم؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکنند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این CD و DVD ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. به صدا خیلی آهسته است، منو ببخشید. نه نمیدونم چرا، خیلی کمتر. اگه لطف کنید بلندتر صحبت کنین ممنون میشم. جان بفرمایید.
من سعی میکنم که با تلفن صحبت کنم.
خواهش میکنم.
الان بهتر باشه.
بفرمایید.
بله، من یه مسئله که میخواستم بپرسم اینه که یعنی به نظر شما ما آپارتمان در اختیارش بذاریم؟
نه نه نه، من با آپارتمان موافق نیستم عزیز. برای که آپارتمان میشه مرکز دوستانی که ای بس خرید و فروش مواد مخدر میکنن، یه مقدار تعهدات
دقیقه نگذاشته بودیمش، پول بهش میدادیم، ماشین میدادیم، آپارتمان داشت و منتظر بودیم، بهش میگفتیم باید بری سر کار اگه درس
نمیدید. نه نه نه، اینقدر این سر کار رو درست نکنی. سر کار قرمه برم، میره سر کار، میره مواد مخدر میپوشه، خیلی کار با سود و پر از سودیه. نکنید اینقدر فشار سر کار نیارید.
پس چی کار میکنید؟
هیچی، بیا بریم دکتر، حالتو خوب کنیم، انشالله یه روزی میری درس میخونی.
ما دکترم رفتیم با روانشناس، دو تا روانشناس صحبت کردیم، گفتن این ADHD داره و قرصای ADHD باید بهش بدیم. موقع خونه بود ما قرصای ADHD بهش دادیم، ولی بعد از دو سه روز متوجه شدیم 3-4 تا قرصا کم شده بدون اینکه برداشته باشه.
یعنی چی؟
به همین دلیل.
یعنی چی کم شده بدون اینکه برداشته؟
یعنی 3-تاش کم بود، ظاهرا برداشته بود، حالا نمیدونیم می‌خواسته بفروشه، می‌خواسته به دوستاش بده و
خب حالا هر چی بوده
ما نگران کرد.
نه نه ببینید عزیز، من به این برگردن بگن که به نظر منم دیدید حد زدم. فرزند من ADHD داره، قرصاش کم شده، باش صحبت میکنم، جلو خودم میام میگم قرصاتو بخور، بقیهش هم ازش پس میگیرم اگر نگران هستم. بعدم میگم قرصا رو چقدر میفروشی؟ میگه یکی $10، میگم این $20. خوش اومدی.
ما دقیق همین کارو کردیم، ولی میگفت نه من بر نداشتم و ما گفتیم اوکی اگه تو بر نداشتی فاین، پس از این به بعد ما هر روز خودمون بهت میدیم. منتها باز ول کرد از خونه رفت و رفت به اصطلاح گفت من میخوام برم تو آپارتمان، و رفت تو آپارتمان. گفتیم خیلی خوب، اگه اینجور راضی هستی که میخوای بری تو آپارتمان اوکی. رفت اون آپارتمان و خودش گفت، من بهش گفتیم، گفتیم تو نمیتونی نه کار بکنی نه درس بخونی، همینجور از صبح تا شب فقط ول باشی و احتمالا دراگ بفروشی. گفت نمیرم سر کار. منتها نه سر کاری رفت نه مدرسه ای رفت و بعد متوجه شدیم که دراگ دیل میکنه، کما اینکه ما پول در اختیارش میذاشتیم. و این نگرانی ما، یعنی ما وقتی که هفته پیش رفتیم و بهش گفتیم اینجوری نمیشه، بعد از آپارتمان بری، ما نگفتیم که برو بیرون به خاطر اینکه ما مجبورت میکنیم کار بکنی یا مجبورت بکنیم درس بخونی، یه کاری باید بکنی، همینجوری نمیشه. یعنی واقعا شما نظرتون اینه که بهش بگیم ما که تو آپارتمانت بمون کارم؟
آخه من اصلا کی همچی حرفی زدم عزیز من، قربونتون، اصلا همچی بحثی رو من ندارم اصلا. ولی اگر کار به اینجا رسیده که بنده به ایشون پول بدم و درسم نخونه و کارم نکنه، حتما این کارو میکنم، برای که میخوام بچه‌م بمیره. آخه عزیز شما اونور قضیه رو نگاه کنید، شما یه فرضی دارید که با این فشارهایشون درست میشه. نه من به شما میگم از 10 تا 9 تاش داغون میشه، سر از قبرستون و زندان در میاره. خب این میل شما اینه، نکنید عزیز. شما یه مسئله دارید، یک مسئله باید. فرزند من گرفتار و بیمار، کمک باید. اگر امیدوارم کسی را اذیت نکنم، امیدوارم الان بیان شما خبر بدن یه سرطانش کشنده گرفته، 3-6 ماه دیگه ممکنه بمیره، چی کار میکنی؟ میگید یا باید درس بخونی یا باید بری کار بکنی؟
مطمئنن نخیر.
خب به نظر من، بذارید من به شما بگم، ADHD اگر معالجه نشه که به نظر من بیش از اون از اینم بدتر، برای که اون حداقل آدم گرفتار بیماری، بهبودش ممکنه خیلی هم زیاده، آخر کارم نه اصلا نشدم با بیماری از این دنیا رفته، نه اینکه توی جنگا کشته بشه، نه اینکه تو زندان کشته بشه. میدونید چی
میگه؟ اصلا میگه نمیام.
نه عزیز من، برای که طریقه برخورد شما اذیت نشید، چون لطف کردید، محبت کردید، سپاسگزارتونم که تلفن کرد. اصلا این نگاه شما به موضوع اصلا هیچ مسئله ای رو حل نمی‌کنه. مثلا من از اول دوستان، چون شما صدای من نمی‌شه، این مثلا باورم نمی‌شد که این چه جور برخورد با مسئله است. یعنی این درست مثل این که من با یه افسرده روبرو بشم شلاقش بزنم. صد رحمت به، اذیت نشید لطفاً. 600 سال قبل 800 سال قبل بیماران روانی رو شلاق می‌زدن، گفتم می‌خوایم ارواح خبیثه رو از بدنشون بیرون کنیم. ما هنوز خیلی فرقی نکردیم. شما فرزندتون بیماره عزیز. ما مردم شریف ایران یه چیز باید یاد بگیریم، آدما ریشه گرفتاریشون نادانی و بیماریه، نادانی و بیماریه. با نادان و بیمارم نمیشه از طریق تنبیه مسئله رو حل کرد. تمام، بهتره هیچ کاری نکنیم، بذاریم هرچی میخواد بشه بشه، اقلا خودمونو و او رو اذیت نکردیم، به ماجرا اضافه نکردیم. شما با یه نیت برید جلو، اصلا هم نمیگه الان کار میکنه. حرف شما این است که پسرم، شما و همسرتون، ما بسیار متاسفیم از آنچه که در زندگی تو و بین ما اتفاق افتاده، متاسفیم، معذرت میخواییم، ما رو ببخش. تمام، از این به بعدم هر وقت خواستی ما حاضریم تو رو کمکت کنیم، ولی این که از ما بخوای کار بد و غلط بکنیم نمی کنیم، ولی حاضریم کمکت کنیم. مشورت هم کردیم، به ما گفتن ما باید بریم یه دکتر خوب پیدا کنیم، اونجا انقدر بریم و بیاییم و بمونیم تا حال ما و تو هر دو خوب بشه، روابطونم خوب بشه. نه تهدید میکنیم، نه تنبیه میکنیم، نه چیزی. حداقل زندگیت هم مادام که تو این خونه بخوای باشی، هیچ کس به تو نمیگه کی بیا، کی برو، چی کار بکن، چی کار نکن. میخوای برو همون، میخوای نرو، میخوای ساعت 12 بیا، میخوای ساعت 2 بیا، ولی اینجا خونه است. ما پول اضافه برای آپارتمان نداری، ماشین تنبیه میدیم، یه مختصر پولی هم که فکر میکنیم حداقلی است که تو لازم داری خارج از خونه داشته باشی بهت میدیم. امیدوارم تو زندگی تو خراب نکنی، ولی ما اینجاییم برای که هر وقت تو خواستی بریم ستایی کمک بگیریم.
اگر این مسئله رو قبول نکرد که من فکر میکنم قبول نمیکنی، چون تمام
منم بذار صبر کنی، منم به شما میگم 100% قبول میکنه اگر شما سه ماه سر این عقیده بیستی. نکردم نکردی. ببینید عزیز، شما یه چیزا نمیخواید از من قبول کنید، اشکال کار اینه. شما راههایی که خودتون دارید میرید با زندان و مرگ بچه‌تون همراهه، به همین سادگی. راه شما بس. راه من حتما به سلامتیش میانجامه، اگر بیاد نیومدن میشه مثل حالانی که هست، ولی حداقل شما زمین سازش نبودی. ببینید عزیز، دست بردارید از اصلا اون ایده. یعنی شما به این اون مثال زدم، معذرت شم خواستم چون یه در اذیت میکنم. فرزند شما از نظر من یک بیماری کشنده داره، از نظر من یه بیماری کشنده داره. اگر میخواید کمکش کنید، سلامتیشه، نه درس، نه کار، نه چیز دیگری است، نه آپارتمانه. زیر بار نمیره نره. شما میگید من تو این خونه، برای که تو اون خونه یه اصول هست، ولی کاری به کارش ندارید. چرا از دهنت صدا در میاد وقتی غذا میخوری؟ چرا خاله آمد نیومدی سلام بکنی؟ چرا حموم نمیری؟ چرا ساعت 2 آمدی؟ چرا ساعت 6 رفتی؟ هیچ کاری به کارش ندارید. شما تشریف میارید اینجا و تشریف میبرید. من راجع به فرزند شما دارم حرف میزنم، راجع به بچهای دیگه و پدر مادر دیگه نمیگم. این را به حرف این است که ما دست از پدری و مادری و تو هر دو برداشتیم، یک کاغذم به فارسی انگلیسی هر چی بلده بنویسید، ما ریزاین کردیم. ما پدر مادر تو نیستیم، ما دوست توییم و آماده ایم که با تو به تو کمک کنیم و کنار هم باشیم. هر وقت دلت خواست بیا. وقتی هم که اومد، نه نصیحتش بکنید، نه راجب گذشته حرف بزنید، نه تهدیدش بکنید، هیچی. حرف این است که پسرم، ما هممون اشتباه کردیم، میخوایم بریم کارا رو درست کنیم. تموم شده رفت. شما از این راه برید. شما اگر ندیدین، من صدها بچه را از این راه به راه آمدند.
بله مطمئن.
و بعدم اگر بیماری و گرفتاری است، بذارید من به شما بگم، فرزند شما بیش از ADHD داره. فرزند شما میتونه حتما اختلالات شخصیتی داره و ای بسا منیک دیپرشن داره، برای که ADHD لعنتی غالب اوقات زمینه است برای منیک دیپرشن، و یا اصلا اونه که با این اشتباه میشه. حالا وارد بحثش نمیخوام بشم. بنابراین به نظر من یک ارزیابی کامل میخواد. فرزند شما میتونه تست بده، تستای خیلی ساده مثل ADHDش، مثل تست تووا. شما میتونید یک QEG ازش بگیرید، مقدار اطلاعاتی بیشتری به دست میده، میفهمید ما در مغزش چه میگذره. باز یادتون باشه فرزند شما مثل همه انسان‌ها به دنبال شادیه، به دنبال لذته، به دنبال آزادیه، به دنبال رشده. روزی که منحرف شده، ما باید کمکش کنیم به راه برگرده، و الا ته چاه خواهد بود. من نگرانیم اونه، و به همین جهت است که باوری به این کاری که در طول تاریخ این سوداگران زر و زور و زر در سیستم اجتماعی که با وضع قانون و مجازات جهانی رو به این روز رسوندن و این همه مرگ و نابودی رو به دنبال داشته، تو محیط خانواده نباید داشت. به همین جهت است که از نظر علمی گفته میشه که وقتی در خانواده یه نفر عیب و ایراد داره، این خانواده است که عیب و ایراد داره. درست بس که چشم من شما درد بگیره، دستمون درد بگیره، این بدنه که درد میکنه. فرزند شما یه دردی داره مربوط به همتون، و راه معالجه هم همکاری همتونه. هی بسا دخترتون هم یه نقش مثبتی بتونه داشته باشه. یعنی شما چهارتایی باید مشکل خانوادگی رو حل کنید. ظاهراً آیدنتیفای پیشنت شما در حقیقت پسرتونه، واقعیت نیست که کل خانواده است عزیز. از نظر من این مسائل و مشکلات او داره. یعنی جسارت منو ببخشید، او اگر می اومد به من میگفت این افکار دارم، میگفتم پسرم عزیز من اینجاش درسته، اونجاش غلطه. در خصوص شما من همین وضع دارم. به عنوان یه خانواده عزیز اصلا دست بردارید. مهمم نیست که تا به حال چه شده، مهم این است که از این به بعد میخواد چی کار بکنید. و کاملا اینا شدنی است، فراوان شدنی است.
من سوال آخرم فقط باز میخوام اینو مطمئن بشم.
نه راحت باشید،
میشم شما چی میگین. من چون میگم ما خیلی بحث باش داشتیم و همش تمام صحبتش اینه که من خونه نمیخوام برگردم. مشکل سر اینه و الا ما اتفاقا این
حرف... دفعه بشید. نه من اصلا حرفی ندارم عزیز پسرم. تو اگر میخوای بری بیرون قربونت برم، با انتخاب خودت. اینجا کسی با تو کاری نداره، نه به رختت، نه به رفت آمدت، نه به هیچ چیز دیگه. دلت میخواد بیاد اینجا، ما هم کاری به کارت نداریم. تو خواستی با ما حرف بزن، تو خواستی موضوع رو مطرح کن. ما نه مادر به تو میگه که بیا شام بخور، نمیگه بیا نهار بخور. فقط شاید اعلان کنه که شام حاضره. اگه خواستی تشریف فرما بشید، نشودی هم نخواستی. کسی باهاتون کاری نداره. روزی که بدونه تو خونه شما باش کاری ندارید میاد عزیز. روزی که بهش نگی چرا پای تلویزیون هستی میاد. روزی که نگی 3-4 بچه برو بگیر بخواب میاد. ولی روزی که من و شما میخواییم بهش بگیم حالا چی کار بکن نمیاد. معلومه هیچ آدم عاقلی همچی کاری رو نمی کنه، چرا به آدم گرفتار بیمار. فرزند شما مثل خود شما افتاده به بازی و لجبازی. و بعدم ببینید عزیز پوزیشنتون رو ثابت نگه دارید. حرف این است که پسرم این خونه توه، ما هم پدر و مادر تویم، کنار همیم. مسئله و مشکل ما هم مشترکه. مسئله و مشکل توی تنها نیست، مال همه ما هم هست. پس قربونه بیا اینجا کنار هم حل کنیم. غیر از اینم راهی نداریم. ما خونه دوم نداریم، ما خونه دیگه نمیگیریم. این کار درست نیست، حتما هم درست نیست. اگرم اشتباه میکنیم متاسفیم، بله اشتباه کردیم، هنوزم میکنیم، ولی فعلا عقیده ما اینه. این خونه توه، هیچ کس هم با تو هیچ کاری نداره. حداقلی هم که فکر میکنی برای ما ممکنه تو هم احتیاج داری رو بهت میدیم. انتظار اینم که درس بخونی یا کار بکنی نداره، این زندگی توه. ولی اگر دلت خواست ما هر جا خواستی میتونیم کمکت کنیم. تمام شده رفت. نه نصیحت، نه مستقیم، نه غیر مستقیم، نه بابات قلبش درد میکنه، نه مامانش در قش میکنه، نه دارم خواهرت میخواد شوهر کنه، اینا هم نریزید روش. هیچی. چون متاسفانه ما تخصصمون در این که از این راه نمیریم، ولی از راه دیگه بدترشو بلا سر هم دیگه میاد. جا
اگر که بر نگشت خونه و قبول نکرد، آیا سلام بدونید که ما ماشینشو بهش پس بدید؟
ماشینشو پس میدید؟ حرف ببینید عزیز، ماشینشو در شرایطی پس بدید که فکر بود. من نمیدونم ماشین چقدر میارزه، از ماشین چه استفاده میتونه بکنه. ماشین به اسم کی هست؟
ماشین به اسم منه.
خاله خب چون نمیخوام بره دو تا کار بکنه، یکی بفروشدش، یکی اینکه کاری بکنه شما بسیار مسئولیت داشته باشید.
ما تنها مشکلی که داریم میدونیم که با زمانی که ماشین دستش هست همیشه میره دراگ دیل میکنه. ما مشکلمون از این
بنابراین اگر چنین فکر کنید و اینقدر مطمئنید ماشین رو بشنوید. اگر فکر میکنید برای که بگید ما نگران این ماجرا هستیم، بعدم ماشینی چون شما هم یه مسئولیت قضایی و یا حقوقی خواهید داشت یا قانونی. بنابراین به همین جهت است که اون مسئله هم مطرحه. اونو میتونید با یه وکیل هم چک کنید. ولی اگر فکر میکنید که یه بچه 17-18 ساله وقتی که ماشین میدید میره مواد مخدر این ورو میفروشه، نه نکنید، بذارید.
ما اینو مطمئنیم. بله
خب پس بد جوری گیر افتادید عزیز. نمیخوام شما چه مدتی است امریکا تشت دارید؟
حدود 14 ساله.
یعنی بچه 3 ساله بوده آوردیدش؟ 3-4 ساله. بله نظر دخترتون چی؟ اگر دخترتون میومد رو خدمت من میگفتم که چه باید کرد، فکر کنید دخترتون به من چی میگه؟
اون فکر میکنه که این خواسته های خودشه، اون اینجوری زندگی رو دوست داره و اونم خودش خیلی سورپرایزه که چرا یه همچی چیزی شده، چون اونم هیچ وقت فکر نمیکرد که به این حد میشه. اون همیشه به ما میگفت من میدونستم که برادرم 18-19 سالش که میشه سعی میکنه از خونه بره، به خاطر اینکه شما خیلی بهش میگین این کار نکن اون کار نکن، این خیلی خودش نمیاد. در صورتی که ما این همون رفتاری که با اون داشتیم با دخترم هم داشتیم، ولی هیچ وقت فکر نمیکرد که به این اندازه بشه یا به این.
بعد چقدر رابطهش دوتایشون چطور به هم چقدر نزدیک؟
رابطهشون خیلی خوب بود. خیلی خوب بود.
الان هم
با اون کانتاکت داره، تکست میکنه.
من فکر میکنم که دخترتون میتونه نقش مهمی داشته باشه. اگه شما یه روانشناس خوب پیدا کنید، شما سه نفر برید پلوش، البته خوبی که بعدن لازم شد پسرتونم بره پلوش. یه ذره مشورت کنید، ممکنه دخترتون یا اون روانشناس بتونن مستقیم و غیر مستقیم کمک کنن. به هر حال دنبال اون برید، راهی ندارید عزیز، از طریق جنگ نرید، به هیچ جا نمیرسید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینجور. خیلی متشکرم از
وقتی شما. تمنام.
روز
باش. شنگ رشوان با ما باش.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهار چوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
MHF Recording تقدیم می کند. فریما شهراز لایو این کانسرت.
دیوانه و سرگشته و مستی منو در میکده ها.
شب شور و شیدایی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکربال کالترال سنتر.
بلیت شرکت کتاب میوزیک باکس، کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818-219-6318 818-451-9550
و یا www.iranyticket.com.
همراه شو
هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
آقای دکتر، 5 صبح مشهد در ایران.
ممنونم از تلفنتون عزیز، بفرمایید.
سعادتیست که نصیبم شده و جز افتخارات همه که باهاتون صحبت دارم میکنم و تو آرشیوم میذارم. انشالله که شما سالیان سال عمرتون طولانی و با عزت باشه.
لطف و محبت باید، بفرمایید.
آقای دکتر، من 3 تا سوال دارم و واقعا از حضورتون استدعا میکنم، مثل اون 16-17 هزاری که تا الان جواب دادید، استدعا میکنم به منم پاسخ بدید. منو یه مقداری توی این سن 60 سال یک آسودگی به من بدید. من یه پسر دارم بعد از 5 تا دختر. من 20 سالم بود از اهواز اومدم مشهد، ازدواج کردم، صاحب 5 تا دختر شدم به هوایی که یک کدومش پسر باشه. حالا دنبال چی بودم رو نمیدونم. در انجام این پسر آمد. الان اردیبهشت امسال 18 سال شده. ایشون در بچگی سرماخوردگی پیدا کرد، حالت تشنج داره که الان یک بیماری سر داره و تیک هم میزنه. دیپلمش هم تا الان نتونسته بگیره، 1 سال به تعویق انداخته. الان مصر برای گرفتن گواهی نامه و خریدن ماشین برای ایشون. با توجه این که دارو مصرف میکنه 3-4 مدل، من نگران ایشون هستم و ایشون هم چون من در تهران 2-3 خونه دارم بهش پیشنهاد کردم که بیاد تهران با من زندگی کنه، چون اینجا به مادرش هم که پیشنهاد کردم خونه اونجا آماده است، همه چی هم هست بریم اونجا، میگه من به خاطر دخترام نمیتونم از مشهد بیام. اگر قرار منم این پسر با خودم ببرم، آقای دکتر فوق‌العاده سرکشه، توجه نمی کنه، درس نمی خونه، هر سری موبایلی که میاد باید من براش بخرم. عرضم به حضورتون که منو کلانتری برده، با دوستش دعوا کرده، 5 میلیون دیه دادم، 1 هفته کانون بازداشت بوده، چاقو کشی کرده، یعنی رفته استخ، با توجه به این که نیازی نداره گوشی دزدیده و این از همین نوع بیماریش داره سوء استفاده میکنه. الان من موندم که برای مادرش در مشهد یه خونه کوچکتری بگیرم و ایشون رو ببرم اونجا با خودم.
نه ببینید عزیز، ببینید، من متاسفانه شما روزی تشریف آوردید که من در حقیقت 12-13 دقیقه دیگه باید برم، هر وقت بیاد در خدمت برم، ولی بذارید به شما یه چیزی بگم. ببینید مهم
نه دیگه هم صحبت کردم باهاتون همین جوری خط شد.
حالا خب وقت من چه جوری، ببینید عزیز، من یادم نمیاد، ولی اگر فرزند شما نه حالا صبر، اگر فرزند شما تشنج داره، اگر حالت غش داره، میخوام به شما بگم که فرزند شما احتمالاً، یعنی حتما به نوعی ولی حتما به ننبای دیگه، در مغزش آسیب دیده و این چیزایی که شما دارید میفرمایید ناشی از آسیب مغز او، یعنی آنجا که همه چیز او هست، و در نتیجه به جای این که شما به فکر رفتن تهران و خرید خونه و مسائلی از این قبیل باشید، باید بهترین متخصص روان پزشک و مغز و اعصاب، دو چیز متفاوت که با همکاری هم روی فرزند شما بتونن یه تشخیص بگذارن و از طریق بیش از همه دارو درمانی بتونن کمکش کنن. آنچه شما میفرمایید ناشی از به هم ریختگی نظمی است که باید در مغزش وجود داشته باشه و در نتیجه از راه‌های دیگری رفتن هیچ مسئله و مشکلی رو حل نمی‌کنه. این که در مشهد بمانید یا تهران تشریف ببرید، با خودتون ببرید یا نبرید، فرقی در ماجرا نمیکنه عزیز. مشکل شما به نظر من تشخیص امروز او هست، نه دیروز. الان فرزند شما مسئله و مشکل سیستم عصبی، سلسله اعصابش یا مغزش چگونه است، چه کارهایی میشه براش کرد. اگر از اون راه برید، یک، به نظر من مسئله و مشکل رو میتونید حل کنید. دوم، اگر اونجا هیچی نباشه که من بسیار بسیار شک دارم، مطمئنم چیزایی هست و کارهایی میشه کرد، از راه دیگه رفتن خیلی جاده طولانی خواهد بود و به این سادگی ها ممکن نیست و با جابجایی کشور و شهر و اینام حل نخواهد. بنابراین شما اگر بچرخید در خود مشهد یا در تهران، بهترین روان پزشک و بهترین متخصص اعصاب کسانی هستند که هر دو تخصص رو با هم دارن، یعنی نورولوژیست و سایکیاتریست. این دوتا ترکیب رو تا رسیدن به نتیجه قطعی نهایی در تشخیص و معالجه ادامه بدید، همه مسائلتون رو میتونید حل کنید از مشکلات دعوا و گرفتاریش. حرفایی که شما من میزنید نشان دهنده آسیب مغزی و به هم ریختگی اونجاست و این چیزی نیست که نتیجه پرورش و تعلیم تربیت باشه یا حوادث و اتفاقات باشه، بلکه نشانه یه نوع گرفتاری است که حالا یا به دلیل سرماخوردگی یا هر چیز دیگه برای فرزندتون به وجود آمد.
الان 15-16 ساله داره دارو مصرف میکنه. منم خونه و زندگی در تهرانه، چون دو تا خونه زندگی دارم.
نه
این یه مورد چشمایی.
نه نه سب کنید. دارو برای چه مشکلی مصرف میکنه؟ برای فقط قشش؟
قرص اورلپنامی هست که میخوره و کولناسپام میخوره که آرامشش بیشتر بشه. یعنی یا دائم خوابه یا استخره یا با تبلتشه یا تو کامپیوتره یا تو فیسبوکه. درس نمیخونه.
نه ببینید،
تواناییش هم داره.
نه نه ببینید در حدی که من کمی با اینو آشنا هستم، این برای کنترل اینه که مغزش از خارج از کنترل نشه، یعنی نشون میده که یه خبرای اونجا هست عزیز. یعنی اینا مهم اینه که تشخیص چیه و از دکترش میخواید که کمک کنه، نه اخلاق و رفتارش که این بچه حال عادی پیدا کنه. جان
آقای دکتر، ما هر 5-6 ماه یک بار میریم اسکن مغز میکنیم، ازش نوار مغز میگیریم و سلامته.
من شک دارم. یعنی ببینید، پس دارو رو برای چی نه دارو رو برای چی بهش میدن؟ پس
برای این که به قول عامیانه ورج ورجی این بچه خیلی زیاده.
نه 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 نه، بیش از این است عزیز. نه نه نه، نوار مغزی ببینید، شما بهترین رو پیدا کنید، بعدم اگر اینجا لازم شد با یکی از طریق آشنایانتون در حقیقت اون مدارک پزشکیشو بفرستید، بذارید یه تشخیص دومی داده بشه. چون نوع حرفایی که شما میزنید عزیز یه ترکیب دوگانه ای از حالت کودکانه، نبودن توانایی ارزیابی و قضاوت در مغزش داره. یعنی یه کسی است که در تجزیه و تحلیل و ارزیابی دچار اشکال میشه. یعنی درست یه دفعه میشه بچه 3 ساله 5 سالی که چیزی رو میخواد و به همین جهته که موضوعونه. بعدم دکترها دوا بهش دادن برای اینکه جلوی فعالیت بیش از حد مغزش رو بگیره، شاید برای اینکه گرفتار قش یا سیجر نشه. یعنی مسئله اونه. من فکر میکنم شما با یه آدم عادی نرمال روبرو نیستید که انتظار زندگی عادی و نرمالی دارید. یعنی شما هم باید بدونید با یه بچه‌ای که گرفتار ببینید
آقای دکتر، چون
جان
چون ایشون زبانش رو جوری گاز میگیره از هر دو طرف که تا یک هفته نمیتونه غذا بخوره. اما پیرامون این موضوع آقای دکتر گرفتم، اگر توجهتون جلب بشه بهتون عرض کردم که من یه دختر 37-38 ساله داشتم، یه بچه 16 ساله. ایشون عاشق یک شاگرد نونوایی شد و رفت مجدد. بعد از 3-4 ماه با تلاش دوستان دوباره برگشت به اون زندگی، اما زمینی که برگشته بود باز همچنان با اون بنده خدا در ارتباط بوده. الان با توجهی که عقد کرده باز دوباره از خونه رفته. میخواستم ببینم آقای دکتر پیرامون این قضیه من باید چه کار کنم؟
نه شما
شوهرشم با بله.
ببینید عزیز، من فکر میکنم تو خانواده شما ممکنه یه آسیب مغزی باشه. باز اون تشخیص مهمه، برای این که ببینید تو همه اینا نشون میده یه قسمت از مغز که باید اوضاع رو ارزیابی کنه. یعنی مثلا بگه ده بیشتر از پنجه اونو نداره، یا بگه ده دو برابر پنجه، بیست دو برابر دهه نداره، مثلا بیست رو فکر کنه هشت برابر دهه، در حالی که ده دو برابر پنجه. ببینید نظام ذهنی
آقای دکتر ممکنه این به همسر من برگرده که نمیدونه فرق بین طلبکار و بدهکار چیه؟
بله ببینید دقیقا عرض من همینه. من فکر میکنم در مغز یه قسمتی هست برای دستات تجزیه و تحلیل، برای طبقه بندی، برای ترکیب، برای نتیجه گیری، اینا اونجا درست کار نمیکنه و این آسیب برخ از خود تو مغز هست عزیز. یعنی یه فرایند مغزه که باید به درستی بتونه کار بکنه، درست مثل یه اتومبیلی که شما باید بتونید راش ببرید. این اینگونه نیست، یعنی مسئله دارید و این زمینه ارثی داره و به همین جهت هست که ممکنه هم پسرتون همون دخترتون گرفتار باشن. بنابراین شما با یه آدمی که اخلاقش بده، رفتارش بده روبرو نیستید، با یه آدمی روبرو نیستید که جلو پای شما بلند نمیشه، با یه آدمی هستید که پا نداره و بنابراین وقتی انتظار داری چرا جلو پای من بلند نمیشی، آدمی که نمیتونه، خب نمیتونه، نه اینکه نمیخواد. من الان داستان دخترتون گفتید یادم اومد در خصوص اون مسئله. به نظر من ممکنه که همسر شما یه اشکال و یه آسیب مغزی داشته باشن و این زمینه ارثی داشته باشه و در بچه‌های شما به شکل و فرمای مختلف خودش رو نشون بده. به همین جهت است که احتیاج به یه تخصص بسیار زیادی دارید که آدما بتونن اون رو حتی در همسرتون هم به نوعی چک کنن. چون تردیدی من ندارم، این رو اولم عرض کردم، که شما یه مشکل جدی مغز با این پسرتون دارید. حالا که داستان دخترتون میگید، اشاره به مادرشون میکنید، خب یه مقداری بیشتر این قطعی میشه که ما با یه مسئله جدی پزشکی روبرو هستیم تا مسئله روانی یا اجتماعی یا رفتاری یا تربیتی که حالا بریم اونجا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. خیلی از وقت مثلا فرض بفرم جان
آقای دکتر، من 4 واحد آپارتمان 170-80 متری در گوهردشت کرج دارم. به همسرم میگم بیا بریم اونجا، همه چیم نو خریدم، زندگی کن. میگه من نمیام. بهش میگم این خونه‌ای که من در مشهد 200 میلیون رهن کردم به خاطر این بچه بیمارمون، برای آیندهش باید یه جایی سرمایه گذاری کنیم، بریم یه آپارتمان 60-70 متری برای یک نفر شما اینجا بگیریم. ایشون میگه نه من هرگز تو خونه کوچیک نمیرم. یعنی فقط خواسته خودشه، توجه به هیچ مسئله نسبت به اطرافش نمیکنه.
نه ممکنه.
نوه منو که از بیمارستان آوردیم الان 6 اینجا پیش ماست، یعنی مادر خودشو نمیشناسه. به همسر من میگه مامان این بچه رو حاضره مثلا پس کن تحت این شرایطی همه رو رد کنه ولی این نوه من باشه. منم موافقی مثلا که بچه‌مون باشه، ولی میگم این بچه باید پیش پدر و مادر خودش باشه.
حالا ببینید
این مسئله مادری ما این دکتر، من فکر میکنم 100% درست میفرمایید و چقدر خوشحالم که این آرد شما
نه، موضوع ما موضوع مغز عزیز، موضوع من موضوعی که من و شما هر اندازم فشار به اون بیارن، تشویقمون کنن، تنبیهمون کنن، یه کتاب ژاپنی یا چینی بدن دستمون نمیتونیم بخونیم، چون ما چینی و ژاپنی بلد نیستیم. در خانواده شما یه اشکال سیستم عصبی و مغز وجود داره عزیز که این به شکل و فرمای مختلف در خودشو نشون میده اونگونه که شما میگید. اینو اگر بتونید پیدا کنید معمولا براش راه حل دارن. امیدوارم اونو بتونید پیدا کنید و یه آرامشی در خانه شما برقرار بشه. ولی به هر حال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. ممنون از مادر.
آقای دکتر، حتی در سن 59 سالگی، من 60 سالمه، همسرم 59 سالشه.
بله، همش همینا میتونه درست بشه دیگه. خودتون اذیت سن و سال نکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان عجمن، ببخشید منو به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که روزهای چهارشنبه من به دلیل کنفرانسی که دارم زودتر از حضورتون مرخص میشم، ولی خوشبختانه بعد از چند پیام آقای دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و زیبایی، و بعد از ایشون آقای دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق، 2-8 دقیقه یا نزدیک اون سخنی با شما دارن که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته. با سپاس بسیار از این دوستان و خانم آیدا مکنامارا که اسپانسر این برنامه هستن، به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش شاد.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818 268 9077، 818 268 9077، www.drhelen.net.
فلیم اینترنشنال تقدیم می کند همین شنبه با هنرمند محبوب ستار.
چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنج شنبه و یک شنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر، شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد، تلفن 310-444-0045.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری، با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477، 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت میاندیشد. bargainconstruction.com.
رادیو همراه.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو همراه، دکتر محمد خسروی هستم و خوشحالم که فرصت دیگری با شما عزیزان دارم و درباره جراحی پلاستیک صحبت رو دنبال کنیم. میخواستم یک بار دیگه یادآوری کنم که این برنامه به صورت پرسش و پاسخ تنظیم نشده و اون دسته عزیزانی که در حال حاضر این برنامه را از طریق رادیو میشنون، خواهش میکنم که در نظر داشته باشن که امکان تماس مستقیم با من در این زمان از طریق دفتر رادیو امکان پذیر نیست. تصمیم گرفته بودم که این مطلب رو نگم، ولی رادیو و دفتر رادیو به من اطلاع دادن که میتونم بگم جای خوشبختی داره. در جلسات گذشته که این برنامه پخش شده، تمام خطوط تلفن رادیو باز شده و دوستان شنونده سعی در تماس با من داشتن، ولی به هر حال امکان این تماس در حال حاضر وجود نداره. خواهش میکنم فقط به رادیو گوش کنید و از برنامه ها اگر قابل توجه هست لذت ببرید. هفته گذشته بحث رو درباره جراحی زیبایی پلک بالا شروع کردیم، بحث ناتموم مونده بود، حالا بحث رو از همونجا امروز دنبال میکنیم. مهمترین کار پلک بالا به وسیله بازو بسته شدن، در واقع بازو بسته شدن پلک و چشم هستش. با افزایش سن در مراحل اولیه متوجه شل شدن پوست و عضله پلک میشیم که برداشتن این پوست و عضله کار نسبتا ساده ایه و به راحتی میشه حتی تحت بی‌حسی موضعی انجام داد. مطلب مهم دیگه این که در بعضی موارد پلک بالا از محل طبیعی خودش پایین تر قرار میگیره، یعنی به مرور زمان پلک دچار افتادگی میشه. پلک بالا باید در محل اتصال قرنیه و قسمت سفید چشم قرار بگیره و حد اکثر 1 یا 2 میلیمتر روی قرنیه رو بپوشونه. حالا اگر پلک و سیستم بالا برنده پلک بر اثر سن و یا علل دیگه پایین تر از این حد قرار بگیره، موجب کاهش و محدودیت میدان دید هم خواهد شد. این از اون شرایطیه که نه تنها باید به جراحی زیبایی چشم اهمیت داده بشه، بلکه مهمتر باید به کارکرد پلک بالا اهمیت داده بشه و این سیستم بالا برنده پلک بالا همزمان در طی این جراحی ترمیم بشه. و چون طبیعتاً جراحی که جنبه درمانی یا مدیکال داره، اینشورنس ها هم هزینه این عمل رو تقبل میکنن. مطلب دیگه در رابطه با زیبایی پلک بالا، مسئله افتادگی ابروهاست. یعنی ابروها از نظر زیبایی یک تعریف به خصوصی دارن و مشخصه که کجا باید قرار بگیرن و قسمت 1/3 انتهایی یا دم ابروها به چه شکلی باشه. ولی اگر ابروها دچار افتادگی بشن، نه تنها زیبایی ابرو از دست میره، بلکه باعث یک حالت پری و سنگینی پلک بالا هم میشه که مورد مهمیه و جراح باید تشخیص صحیح بده و بدونه که باید ابرو رو بالا ببره و فقط جراحی پلک بالا به تنهایی نمیتونه کمک کننده باشه. متاسفانه گاهی وقتا دیده میشه که بعضی از جراحان سعی کردن با تکرار عمل در پلک بالا افتادگی و سنگینی پلک بالا رو درمان کنن و این افتادگی ابرو رو در نظر نگرفتن و تکرار عمل هیچ کمکی نتونسته بکنه. جراحی بالا بردن ابرو در طی سالهای اخیر پیشرفت زیادی داشته. سالها قبل برای بالا بردن ابرو باید شکافی در حد فاصله خط رویش مو در پیشانی میدادن و اصطلاحاً پیشانی و ابرو رو بالا میبردن، ولی امروزه با استفاده از روش‌های جراحی اندوسکوپیک با یه شکاف‌های کوچکی که در محل در پشت محل رویش موها وجود داره، این عمل جراحی میتونه انجام بشه. حتی در مراحل بسیار ابتدایی میشه که از طریق تزریق بوتاکس در قسمت‌های خاصی حداقل دم ابرو رو بالا برد و این وضعیت سنگینی و افتادگی ابرو در پلک بالا رو جبران کرد. در ادامه بحث زیبایی پلک بالا، مسئله بیرون زدگی چربی‌های اطراف چشم از پلک بالا هم اهمیت خاصی داره. این عمل جراحی پلک بالا برای زیبایی گاهی اوقات احتیاجه که این چربی‌ها خارج شن، ولی اینکه چه میزان خارج بشن خیلی اهمیت داره. در تکنیک‌های قدیمی تمام این چربی‌ها رو خارج می‌کردن و چشم حالت گود رفتگی شدید یا اصطلاحاً sunken eyes پیدا می‌کرد که جهت ترمیم چنین شرایطی باید چربی رو به محل برگردوند. معمولا از طریق چربی استفاده میشه کرد و چربی از دست رفته در پلک بالا رو دو مرتبه اونجا برگردوند. اجازه بدین که بحث رو در مورد جراحی زیبایی پلک پایین ادامه بدیم. مواردی هستن که میتونن زیبایی پلک پایین رو با روش‌های غیر جراحی نگه داریم و یا بازگردونیم، مثل استفاده از لیزر در پلک پایین. در مواردی که شل شدگی پوست در مراحل اولیه و خفیف هست، استفاده از لیزر خیلی کمک کننده است. استفاده از فیلرها در قسمت داخلی و تحتانی پلک پایین که به اون تیر تراف گفته میشه خیلی کمک میکنه و با مرور زمان این تغییرات ناشی از زیاد سن روی پلک پایین مشخص تر خواهد شد مثل شل شدگی پوست عضلات پلک پایین که نیاز به جراحی پیدا میکنن. در مواردی که فقط بیرون زدگی چربی اطراف چشم از پلک پایین وجود داشته باشه و شل شدگی پوست خیلی کم باشه یا اصلا وجود نداشته باشه، میشه از دریق داخل چشم عمل جراحی رو انجام داد و این چربی های اضافی رو برداشت. با گذشت زمان پلک پایین دچار افتادگی میشه که به صورت افتادگی گوشه‌های پلک خواهد بود و پلک پایین که باید در حد اتصال قرنیه، قسمت رنگی چشم، در حد اتصال قرنیه و قسمت سفیدی پوست قرار بگیره، اون هم پایین تر میاد و قسمت سفیدی چشم قابل رؤیت میشه. نه تنها از نظر زیبایی خوشایند نیست، بلکه مهمتر این که باعث میشه چشم دائما در یه حالت التهاب باشه و از اشک ریزش زیاد داشته باشه. شل شدن پلک پایین با گذشت زمان یک حالت مدیکال داره و در این مرحله باز به عنوان اینکه درمان جراحی اون جنبه درمانی و مدیکاله، اینشورنس ها هزینه این عمل رو تقبل میکنه. چربی های اطراف چشم خیلی اهمیت دارن از این لحاظ که روش های قدیمی این چربی ها رو خارج میکردن و امروز از این چربی ها بیشتر میشه استفاده کرد که اصطلاحاً آنها رو ریپوزیشن میکنیم، یعنی از قسمتی که هستن و دارن خارج میشن اونها رو به جای دیگه منتقل میکنیم که نیاز به اون چربی ها و اون پر کردن وجود داره. مثل جاهایی که احتیاج به فیلر ها هست، میشه از همون چربی اطراف چشم هنگام جراحی چشم استفاده کرد. خب عزیزان، به آخر وقت امروز رسیدیم. هفته آینده بنا به درخواست بعضی از شنوندگان بحث رو درباره لایپوساکشن یا لایپوسکالپچر ادامه میدیم. همینطور درباره روش‌های مختلف لایپوساکشن مثل تومسون لایپوساکشن، ویزر، لیزر لایپوساکشن، بادی جت، آلتراساند، پاور اسیستنت لایپوساکشن، همه اینا صحبت می‌کنیم. تفاوت اینا رو بررسی می‌کنیم. خب عزیزان، با آخر وقت امروز رسیدیم. با آرزوی بهترین ها تا هفته آینده، روز و فرصت دیگر.
برنامه‌ای که شنیدید توسط دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، دیپلمات بورد جراحان پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا ارائه گردید. مطب در بورلی هیلز. تلفن 310-247-9650. دکتر K plasticsurgery.com.
دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900 drkevinariani@gmail.com.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، به دنبال گفتگوهای گذشته امروز مروری خواهیم داشت در مورد راه‌های درمان گرفتگی عروق قلب. کلن وقتی که به توسط آنژیوگرام به تشخیص 100% محل گرفتگی رگ رسیدیم، سه نوع راه درمانی در مقابل ما قرار خواهد گرفت. اول، گروهی که فقط نیاز به دارو درمانی دارند، یعنی آناتومی و مشکل عروقی آنها نیازی به هیچ گونه از دستکاری های عروق را ندارند. این داروها عبارتند از مشتقات نیتروگلیسرین که به انواع مختلف در بازار وجود دارند. دیگر گروه بیتا بلاکرها و کلسیم بلاکرها که در حین این که به عنوان داروی فشارخون از آنها استفاده می‌کنیم، خاصیت ضد درد قلب را هم دارند. و قرصی به اسم رنکسا. باز یادآوری می‌کنم که استفاده از داروهای پایین آورنده کلسترول و کنترل دقیق قند خون را باید پا به پای تمامی درمان‌های دیگر انجام بدهیم. دوم، گروهی که احتیاج به عمل قلب باز دارند. در این نوع جراحی بستگی به تعداد پیوندهای لازم جراح از وریدهای پا و یا گاهی از شرائین دست و معمولاً از یک و یا گاه دو عدد از شرائینی که استخوان جناق را مشروب می کنند استفاده می کنند. این پیوندها طول عمر متفاوتی دارند، به این صورت که وریدها حدود 10 تا 15 سال و پیوندهای شریانی بیش از 20 تا 30 سال باز می مانند. موقع انجام جراحی قلب باز معمولاً قلب را از حرکت باز می داریم و برای چند ساعتی یک ماشین جایگزین کار قلب می شود. برخی از جراحا البته این عمل را روی قلبی که در حال انقباض و فعالیت است انجام می دهند و حسن این کار پایین آوردن درصد سکته مغزی است. کلن ریسک مرگ و میر این عمل در آمریکا حدود 1-2% است. معمولاً بیمار 4-5 روز بستری می شود و حدود 3-4 هفته طول می کشد تا کاملاً به حال سابقش بر بگردد. گروه سوم بیمارانی هستند که به کمک تکنیک های مختلف و از طریق شریان های جانبی رگشان را باز می کنیم. خب، بپردازیم به بعضی از این تکنیک ها. شایع‌ترین و اولین آنها آنژیوپلاستی است که حدود 37 سال پیش توسط دکتر گرونزیک سوئیسی معرفی شد. در این روش با یک بالون یا بادکنک پلاستیکی پلاک کلسترول را فشرده و شکل آن را تغییر می دهیم. در نظر داشته باشید که از حجم اندازه پلاک کم نمی شود و فقط شکل و سطح آن عوض می شود. در نتیجه با کم شدن گرفتگی موضعی خون به طور راحت تر به قسمت های انتهایی قلب می رسد. در سالهای اخیر بسیاری از محققین به دنبال این ایده بودند که اگر بتوانیم حجم پلاک را کم کنیم در نهایه به نتایج بهتری دست پیدا خواهیم کرد و به دنبال این ایده در سالهای گذشته تکنیک های مختلفی به بازار اومدند. یکی از آنها استفاده از اشعه لیزر برای از بین بردن پلاک بود. دیگری متدی به اسم دایرکشنال اترکتومی است که شامل مته ریزی است که وارد رگ شده و پلاک کلسترول را میتراشد و از طریق لوله خارج میکند. متد سوم به اسم روتیشنال اترکتومی که شامل یک مته گوی ماننده که یک سمت اون رو ذرات الماس میپوشونه. تمام روش های از بین بردن پلاک که تا به حال بهشون اشاره کردم بلا فاصله بعد از تمام شدن عمل از نتایج عالی برخوردار بودند، ولی متاسفانه به فاصله چند ماه کوتاه بیماران دچار گرفتگی عروق می شدند و در بسیاری این گرفتگی حتی بیش از مقدار اولیه بود. امروز ما این تکنیک ها را فقط در موارد مخصوصی استفاده می کنیم. تنها رویه درمانی که پس از پیدایش بالون و آنژیوپلاستی به ما نتیجه بهتری داده استنت است یا فنرهای فلزی. موقعی که ما به کمک بالون پلاک کلسترول را جابجا و فشرده می کنیم در اکثر موارد باعث پارگی پلاک شده و اگر بتونید تصور کنید تکیه های پاره شده ای در مجرای رگ برای مدت ها باقی می گذاریم و این باعث دوباره گرفتگی اون عروق تا حد 35% می شود. استنت یا فنر آهنی به ما این کمک رو میکنه که این پارگی ها رو به دیواره رگ بچسبونیم و درصد دوباره گرفتگی رگ رو به زیر 12% برسونیم. اولین نسل استنت ها از جنس آهن یا استنلس استیل بودند. بعدها آلیاژ های دیگری هم به بازار اومدند و از نظر قطر و تر هم اینها با هم متفاوت هستند که گفتگو درباره جزئیات آنها در گنجایش این برنامه نیست. در نسل‌های بعدی استنت‌های به وجود اومد و در بازار است که با اضافه کردن یک لایه دارو درصد گرفتگی مجدد را از 12% به 3-7% پایین آورد. در نسل‌های بعدی استنت‌ها با اضافه کردن یک لایه دارو درصد گرفتگی مجدد از 12% به 3-7% پایین آمد. این داروها از خانواده داروهای ضد سرطانی هستند و از رشد زیاده از حد سلول‌ها بر روی سطوح استنت جلوگیری می‌کنند. سوالاتی که به تکرار در این مورد از من می‌شوند این است که آیا ممکن است استنت‌ها از جای خود تکان بخورند؟ واکنش بدن به آنها چیست؟ در طول سالها چه سرنوشتی شامل آنها می‌شوند؟ در جواب، پس از قرار دادن استنت در جای مورد نظر، هیچگاه حتی 1 میلیمتر هم این استنت‌ها تکان نمی‌خورند. در ضمن بدن معمولاً هیچ واکنشی به آنها نشان نمی‌دهد و کم کم جزء دائمی از تار و پود رگ می‌شوند. در آینده نزدیک از استنت‌هایی که جذب بدن می‌شوند استفاده خواهیم کرد. اینها از جنس پلیمرهای مختلف و یا منگنیز و یا سایر فلزات کمیاب هستند. البته FDA هنوز اجازه استفاده آنها را در آمریکا به ما نداده. جذابیت این استنت‌ها در چیست؟ خب با نبودن دائم یک استخوان‌بندی فلزی، رگ شکل طبیعی خودش را دوباره به دست می‌آورد و از احتمال التهاب بلند مدت کاسته می شود. در ضمن امکان معالجات بعدی مثل پیوند عروق یا آنژیوپلاستی مجدد آسان تر خواهد بود. در خاتمه امید این هست که در آینده نزدیک با تزریق سلول های مغز استخوان باعث رشد رگ های نو بشویم و به این صورت خون رسانی به قلب و سایر قسمت ها را بهبود بدهیم. در این مورد تحقیقات زیادی در بسیاری از مراکز دانشگاهی آمریکا در حال انجام است. من یکی از افراد